با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
عصرت بخیر باشه. 30 دقیقه از ساعت 4 بعد از ظهر گذشته و من میخوام برم به پیامک های شما یه نگاهی بکنم و دونه دونه اسم اونهایی که به ما معرفی کردید یا خودتون بودید برای اینکه بگید من نه رو نمیشناسم باید بشه به بقیه مردم هم بگم و بخونم پیام های شما رو. رفیق خوبم خانم نگین، خانم رضایی، قبل از این که حالا وارد پیامک‌های موضوع برنامه بشیم گفته که اون کولرهایی که گفته بودین رو، کولرهایی که هوشمند هستن و از نظر به حال صرفه بهتر هستن و علل خصوص خنک‌تر میکنن، نسل جدید کولرها رو بگیم کجا مراجعه بکنیم؟ به سامانه برق تو باید مراجعه بکنید، ثبت نام بکنید تا دوستان بیان به صورت رایگان براتون نصب کنن. یه عزیز بزرگواری هم که من میخوام دیگه اون لقبی که به خودشون دادن رو به احترام رسانه نگم، آقا امیر و آقا داوود و ایزان آقا میلاد از پاکدشت گفتن ترامپ نفهمیده با چه مردمی طرفه، به ترامپ بگو عشقینی یا بیاد پاکدشت محله بهاران تا ما بهش حالی کنیم، اگرم دوست نداشت بیاد به لرستان، ما همه لوریم، با غیرت پای وطن نیست. جیران گفته از اونجایی که همیشه این جمله رو تکرار میکنم یه بار دیگه هم میگم، خواستم توانستم، با توکل به خدا و تلاش و امید یه تنه تونستم به همه چیز برسم، بارها خوردم زمین اما کم نیوردم، بلند شدم، همت کردم، از خدا کمک خواستم، الهی شکر به اون چیزهایی که میخواستم رسیدم. خانم جلالی گفته از پاکدشت، سلام خانم عشقینیا، سلام به روی ماه شما. گفته من سرپرست 5 تا فرزند هستم، خودم کار میکنم، جهیزیه دخترها رو خودم دادم، تا حالا هم هرچی بچه ها خواستم تهیه کردم، شاید برای خودم نخرم ولی هیچ وقت برای بچه ها کم نمیذارم. خدا همیشه کسی رو که با اخلاص کار میکنه، کسی رو که حلال کار میکنه، برکت میده به مالش. گفته سلام علیکم آقای خراسانی از ورامین، ایرانی ها ملتی صبور و سخت کوش هستن که با این حرفا هیچ وقت جا نمیزنن، من اگر بخوام کسی رو معرفی کنم تو این شرایط فقط مردم ایران رو معرفی میکنم. همچنان مترصد دریافت پیامک‌های شما هستم به سامانه 3094 که به ما بگید کی و کجا کم نیاوردید و با اعتماد به خودتون و در وهله اول به خدا گفتید من باید هر سختی رو پشت سر بگذارم و به اون مطلوب و موفقیتم برسم. به سامانه 3094 پیامک بزن. اگرم کسی رو میشناسی که میخوای به ما معرفیش کنی حتما به ما به 3094 پیامک ارسال بکن. اما سلام عرض میکنم با احترام، محضر شریف آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل منطقه که کنار ما هستن. عصر شما به عزت و غیرت، خیلی خوش آمدید به جان من ایران رادیو تهران.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای دکتر. بالاخره ترامپ به چین سفر کرد.
بله.
و قرار هست برایند این دیدار با رئیس جمهور چین چه باشه، چه دستاوردی رو برای دولت ترامپ به همراه داشته باشه؟
ببینید، اون چیزی که مسلمه اینه که بحران امروز وارد یک مرحله پیچیده و چندلایه شده.
بله.
از این طرف نه مسیر نظامی قادر به حل مسئله است و نه دیپلماسی در مدت کوتاه.
بله.
و نه تغییر جغرافیای جنگ، یعنی از حوزه زیر ساخته به حوزه دریا تونسته مشکل ترامپ رو حل کنه. در این حال ترامپ تلاش میکنه، چون هم از اون طرف بحث انتخابات رو داره، هم از این طرف بحث مشکلات اقتصادی و فشارهای اقتصادی، فشار به حوزه متحدین منطقه‌ای و از طرفی بحث در واقع فروپاشی هر نوع ائتلافی با متحدین خودش. در اینجا به هر خار و خاشاکی سعی میکنه دست بندازه تا بتونه در واقع به نتیجه برسه، از جمله میانجیگری ها، از جمله صحبت با کشورهای مختلف و در نهایت با چین. البته قبل تلاش داشت که تا قبل از رفتن به چین مسئله توافق رو حل کنه.
بله.
البته با نظر خودش و مبنای شرایط خودش، اما جمهوری اسلامی ایران با تأکید و مقاومت و با اطمینان خاطر شروط لازم رو برای با توجه به منافع ملی طرح و پاسخ به در واقع بندها و شرایط آمریکایی‌ها اعلام کرد که این ظاهرا به مزاجشون خوش نیامد.
بله.
چون در واقع نتیجه این روند چه در حوزه نظامی که باعث شکست آمریکا شد، چه در حوزه دریا که بحث محاصره به نتیجه این نرسید، امروز همه کشورها دچار مشکل و فشار قرار داده و امروز بحث دیپلماسی و مذاکره هم که البته به نظر من بیشتر نمایشی در واقع نتونست اهداف آمریکا رو تأمین بکنه. بنابراین شاید اگر در سوی دیگر این رو ملاحظه بکنیم که چینی ها کار زیادی برای ترامپ نمیتونن انجام بدن، چون چه سیاست خاصی رو در حوزه خاورمیانه و حوزه فلامنطقی داره تیمی میکنه و اون هم بیشتر بحث موازنه سازی و موازنه بین حوزه های مختلفه که اینجا اگرچه همسویایی با جمهوری اسلامی ایران داره، اگرچه ابراز تمایل به صلح و اتمام در واقع بحث محاصره و بحث آزادسازی کشتیرانی در تنگیر داره، اما در خود این قضیه در مواضع مختلف شرط خاص خودش رو اعلام کرده.
بله.
و جالبتر اینه که ما مشاهده میکنیم که در این مرحله از جنگ، یعنی جنگ دومی که آغاز شد بعد از اون بحثای داخلی و فتنه داخلی و تروریست داخلی،
بله،
کودتای داخلی، ببینیم که چین خیلی قوی‌تر داره ظاهر میشه، یعنی حتی در مقابل تحریم‌های آمریکا ایستادگی کرد، بحث تحریم جمهوری اسلامی ایران رو در بسیاری از موارد در واقع قبول نکرد، نفی کرد و به شرکت‌های خودش حتی بالشگاه‌های خودش اعلام کرد که رعایت نکنن. این نشون میده که چینی‌ها یه مقدار از اون راه که احتیاط و محتاط بودن خارج شدن.
خب.
و این در واقع یه مقدار قدرت بحث و طرح شرایط جدی در حوزه منطقه‌ای یا هم در واقع همسوی خودش در حوزه منطقه‌ای میتونن مطرح کنن. در ارتباط با منطقه چینی‌ها به تمامی طرز ایران احترام گذاشتن، بحث تنگه رو پذیرفتن، کنترلش و در واقع حفظ به عنوان یک در واقع مؤلفه امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران میدانن. شاید در حوزه نحوه کنترل صدیقه یا شیوه یا پیشنهاد خاص داشته باشن، اما در این که جمهوری اسلامی ایران تنگه را ببینید در زمان جنگ و در زمان غیر جنگ تأمین امنیت این مسیر رو داشته باشه، مسئله یا اختلاف عمده رو ندارن. من فکر نمی کنم در ارتباط با این سفر ترامپ بتونه به دستاورد خاصی برسه، چون ترامپ دنبال یک دستاورده، دنبال یک توافق و مذاکره منصفانه و عادلانه نیست، اون دنبال تحمیل یک شریک شرایطه، یک شرایط خاص، و این شرایط خاص هم مسلما با نوع رفتار و الگوی رفتاری چین این دفعه نمیتونه در واقع به اون حد انتظار خودش برسه. بنابراین در مسیر یک دوراهی قرار میگیری که اگر لازمه بحث و گفته بکنیم.
آقای دکتر، نیویورک تایمز به حال در یک مطلب اینگونه نوشت که قصد ترامپ از تغییر نام عملیات خشم حماسی به چکش سنگین اینه که یک عملیات جدید 60 روزه حمله به ایران رو میخواد شروع بکنه. امروز هم در خبرها دیدیم و خوندیم که ایتالیا هم به هر حال نیروهایی رو عازم کرده به منطقه برای برهان مینروبی در کنار حالا ناوهایی که ما این چند روز شاهد حضورشون بودیم، خبرهاشون رو در واقع شنیدیم، مثل بریتانیا و فرانسه که حضور پیدا دارن میکنن در منطقه. آیا این حضور حالا کشورهای این چنینی با این تغییر موضع ترامپ و حالا تغییر نام ترامپ بر مبنای عملیات جدید علیه ایران میتونه اتفاقی رو رقم بزنه؟
ببینید، اون چه که مسلمه اینه که هم ما هم آمریکایی‌ها هر کدوم دو تا انتخاب رو داریم. آمریکایی‌ها یا باید عقب نشینی و پذیرش تمام تبعات این جنگ رو داشته باشند که مسلماً همون شکسته و این رو نمیتونه قبول بکنه، یا اینکه از همه خطوط قرمز عبور بکنه. و به من فکر میکنم که با اون نامه‌ای رو هم که در پاسخ به اتهام جنگ به کنگره نوشت، هدفش این بود که اگر بخواد انجام بده دور جدید رو شروع کنه، دور 60 روزه.
بله بله.
و وقت و فرصت هم داره تا انتخابات. یعنی چی؟ یعنی این که اگر بخواد عقب نشینی کنه شکست حتمی است. بنابراین ممکنه انتخاب بکنه یک در واقع حملات سنگین و در واقع یک آزمایش دوباره‌ای که شاید ترامپ رو بتونه از این شکست نجات بده. چرا که در واقع برای ترامپ این بحث مطرحه که اگر بخواد الان شکست، اگر بخواد عقب نشینی اون شکستش حتمیه، اما اگر یه به خودش در واقع یه فرصت میده و یک امیدواری که بتونه در جنگ جدید بتونه یه دستاورد به دست بیاره، و اگر نیارن با الان فرق دیگه نمیکنه، این شکست شکسته.
خوب.
در واقع یک جنگ دیگری رو تحمیل میکنه، یک هزینه بیشتر و یک امتحانی میکنه که بتونه به اون دستاورد برسه. برای ما هم دو تا انتخاب است. یک، یا بپذیریم با همین وضع ادامه بدیم، یعنی در واقع یک آتش بس جنگ، دوباره بعد از چند ماه آتش بس جنگ و این ادامه پیدا کنه و ما جز اون در واقع دچار یک فرسایش عمق طولانی بشیم و هم فضای اقتصادیمون، هم فضای نظامیمون و هم فضای در واقع سیاسی ثبات داخلیمون دچار مشکل
بشیم. بله.
خب پس این یه انتخاب، انتخاب دوم مقاومت خواهد.
خودمش آقا به نفعمونه
مسلمان قطعیت مقاومت. یعنی ببینید، یک ما اولا که ما برگاهی برنده زیادی داریم و که فقط دو موردش من خدمت تو عرض میکنم، تو بحث بابل‌مندب هست، یکی هم بحث کابل‌های دیجیتالی و جنگ دیجیتالی که هنوز فکرش هم نمیکنم، چون منطقه اصلا در واقع دوچار یک و شرایط اقتصادی جهان رو هم دوچار مشکل میکنم به لحاظ اقتصادی و حتی خود آمریکا.
این جنگ دیجیتالی رو یه مقداری توصیف میفرمایید؟ توضیح میدید؟
یک سری کابل‌های عمده ای که مربوط به اینترنت
بله.
و ارتباطات الکترونیک و دیجیتالیس از کف خلیج پارس عبور می‌کنه.
بله بله.
و اینها هر کدوم از کابل‌ها برای یک ناحیه و یک منطقه است که اگر این آسیب ببینه کل سیستم دیجیتال، کل سیستم ارتباطات ماهواره‌ای، بحث رادارها، بحث خدمت شما هستم، اینترنت کلا قطع میشه.
درسته.
و این قطعی در واقع حداقل اگر بخوایم برای تعمیراتش رو کنیم، حداقل 6 ماه نیاز داره برای کار روی اینا که بشه بر بالاترین سطح و بالاترین تکیه.
آسیب خب فزاینده تری رو داره میزنه به هر حال.
دقیقاً، تبعات بسیار شدید. در این حال اگر بخواد داخلم حمله کنه، خب تمام منطقه و کشورهای منطقه دیگه این بار احتیاطی وجود نداره که ایران ملاحظه بکنه و در واقع فقط من در واقع پایگاه آمریکا هدف باشه. خیر. این سری با توجه به اثبات مشارکت بعضی از این کشورها در جنگ قبلی مسلماً پاسخ بسیار قاطع و در واقع منطقه دچار یک بحران بسیار شدید و گسترش یابنده میشه. یعنی ممکنه بازیگران دیگری هم وارد بشن و این برای آمریکا یک شکست بسیار سختی رو ایجاد میکنه.
بله.
بنابراین با توجه به این جریان بهترین گزینه برای آمریکا یا اینه که در واقع این ریسک رو دوچارش نشن. ولی من با توجه به فضای فکری و در واقع اون تأثیری که نتانیاهو بر در آمریکایی‌ها بهش ترامپ داره، حدسم اینه که وزن جنگ بالاتره. و در این وضع هم به نفع ماست، چون من اینو خدمت رو هستم، پاشنه آشیل آمریکایی‌ها در حال حاضر بحث جنگه.
بله.
که اتفاق بیفته و طولانی بشه.
بله.
پاشنه یا مشکل ما و ضعف ما در حوزه اقتصاد، ما دوچار اقتصاد فرسایش بشیم مشکل پیدا میکنیم، ولی جنگ میتونه جلوی اینو بگیره و برای یک بار برای همیشه مشکل رو برای ما حل کنه. من توصیه‌ام و نگاه هم اینه که اگر ما بپذیریم که با قاطعیت در مقابل این فضای هستیم، با تعجب برگهای برندهی که داریم، با تعجب فضای در واقع مقابله نست، با تعجب همین تنگی، با تعجب سایر کارها، میتونیم به راحتی و در کوتاه‌ترین مدت در واقع ترامپ رو از کرده خودش پشیمان کنیم.
ممنونم آقای علی دوستی، خیلی روک و بی پرده با مردم صحبت کردید. مردم کشورم میدونن که هیچ چیزی تمام نشده و همچنان در عرصه به تعبیر رهبر عزیز کشورم سکوت در میانه این جنگ هستیم. انشاءالله مردم هم میدانند که هر لحظه باید آماده این خباست بهار رژیم منحوس صهیونیستی و ایزن دولت نادان و قمارباز ترامپ بروند و منتظر باشند و مترصد، ولی مردم هم حتما این بار پاسخ سختری رو آی دکتر به دشمن میدن. دشمن گمان میکنه که آره حالا مردم میان، یه شبگردی هست، یه پرچمداری هست و تمام. نمیدونن مردم تمام این بغض و تمام این نفرت خودشون رو فعلا دارن مدیریت میکنن و عملا آماده هر گونه حمله هستن، آماده هر گونه شیطنت و خباست رژیم هستند تا انشالله درس عبرتی بدن برای همه تاریخ به این دو به اصطلاح ابرقدرت پوشالی. خیلی متشکرم، زنده باشین آقای دکتر علی دوستی عزیز، از شما به عزت خداحافظ. بریم سراغ پیامک های شما که همچنان خستگی ناپذیر، همچنان با عشق دارید میگید که کیو میشناسید، حتی اگر خودتون هستید که پشت تمام شکست ها و ناکامی هاش باز هم ایستاد محکم جانانه و گفت من میتونم، باید بشه و این اتفاق افتاد. آقای علی محمدی گفته سلام علیکم، من کسی رو که میشناسم مادر عزیز و صبورمه که بعد از فوت پدرم ما بچه ها رو به دندون گرفت و با تمام اختلافاتی که با خانواده پدری داشتیم مادرم یه تنه کار کرد، ادویه درست میکرد، الان با مشکل آسم مواجه شده اما لحظه‌ای برای خوشبختی ما دست از پا نکشید و افتخار میکنم که بگم او زن مقاوم زندگی منه. همچنان به 3094 پیامک ارسال بکنید. اما یه خبرایی شنیدیم در سطح بین الملل که آقا یه ویروس جدید، یه بیماری جدیدی اومده که تبعاتی داره و خطرناکه و به هر حال حرف و حدیث ها راجبه زیاده. میخوام با برادر بزرگوارم آقای دکتر حبیب‌زاده، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت صحبت بکنم و از چند و چون این خبرها و این بیماری جدید بپرسم. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر یه ویروسی یا یه به هر حال بیماری اومده که میگه آقا از موش منتقل میشه و خیلی هم کشنده است. این رو ما در خبرهای متعدد حالا بین الملل دیدیم و خوندیم. کم و کیفشو دقیقاً شما بهش اشاره بکنید. آیا اصلا اطلاعات خیلی خاصی رو وزارت در مورد این بیماری کسب کرده؟ آیا تلاش‌هایی رو داشته؟ بفرمایید.
از موضوعتون که این بیماری که از کشتی کروز در آمریکای جنوبی در واقع برای مسافران پیدا شده،
بله،
بیماری قدیمی هست. هانتا ویروس ها دو تا دسته هستن. هانتا ویروس های قدیمی که مال آسیا و اروپا هستن، که اسم هانتا ویروس از یکی رودخانه‌ای در کره در واقع گذاشته شده. اولین بار ویروس از اونجا پیدا شد، بعد گسترش پیدا کرد و از حدود سال 1990 در آمریکای جنوبی یه واریانت های جدیدش به اسم هانتا ویروس های جدید پیدا شدن که اینها یه مقدار تواناییشون بیشتر شد و یه مقدار احتمال گسترش تنفسی پیدا کردن،
یعنی
تونستن از انسان به انسان هم با احتمال بسیار ناچیزی البته منتشر بشن، که با توجه به اینکه این کشتی طوری هست که مسافرین به مدت طولانی بین 1 تا 2 ماه در داخل کشتی هستن و با هم تماس‌های نزدیک دارن، 2 مورد از طریق این تماس‌های نزدیک مثلا یک جا خوابیدن در داخل کابین و غذا خوردن مبتلا شدن. ویروس های هانتا ویروس قدیمی که آسیا و ایران هم در اون منطقه قرار داره، جوندگانش فرق میکنه با جوندگانی که در آمریکا جنوبی هست، یعنی هر ویروس برای خودش یک مخزن و ناقل خاص داره. این ویروس هانتا ویروس که بهش میگن آندس، موش سفید خواست مخزنش و در آمریکا جنوبی هست، از اونجا منتقل شده و حدود 8 نفری که اونجا مبتلا شده بودن و متاسفانه 3 نفرشون فوت کردن رصد شدن. بعضی هاشون چون سفر رو خاتمه دادن و برگشتن به کشورشون، تمام افرادی که با اونا حتی در یک هواپیما نشسته بودن رصد شدن.
یعنی از طریق تنفس هم ممکنه منتقل بشه؟
بسیار با احتمال کم، تماس نزدیک طولانی مدت. مثلا سرخک یا آبل مرغان که مثلا در یک خونه اگر یک نفر مبتلا بشه 90% افراد درگیر میکنه.
از طریق تماس لمسی، دست دادن، از طریق بزاق دهان؟
نه، بیشتر از طریق دراپلت یا قطرات تنفسی هست از انسان به انسان. ولی راه اصلی که انسانو مبتلا میکنه آغشته شدن غذا و ترشحاتی که به اصطلاح دست و اینا به مدفوع یا ادرار موش هاست. بنابراین حجم زیادی از موش لازمه که مثلا در خونه باشن که مثلا گرد و غبار ایجاد کنه که از اون طریق بتونه از تنفس هم منتقل بشه.
آقای دکتر معذرت میخوام، یکی همستر داره تو خونه
بله.
یا از خانواده اون بله. آیا میتونه از طریق به حال اون خانواده موش ها هم مثلا منتقل بشه؟
ببین، این موش، این که الان منتشر شده میزبانش موش پاسفید هست.
موش پاسفید
بله، یه موش خاصی است که پاهاش و زیر سینه‌اش سفیده، اختصاصا هانتا ویروس آندس رو حمل میکنه.
ما داریم تو ایران؟
اونو نداریم.
خب
ما موشی که الان در داخل شهرم میبینید موش نروژی هست، از این موشای بزرگ هست، حدود 30 سانتی متر بزرگیشه. اینا اون ویروس رو ندارن.
خب خودش.
بنابراین اون ویروس الان در کشور ما نیست. مخزنش هم در کشور ما نیست. فقط خطری که ما رو میتونست تهدید کنه این بود که در اون کشتی که از 23 ملیت حدود 140 نفر مسافر بودن و خدمه، از اونها ایرانی وجود داشته باشه که برگرده ایران و بتونه خانواده‌اش رو مبتلا کنه. حالا خوشبختانه ما در اون کشتی مسافری نداشتیم و اگر هم البته می بود ما اونو رصد می‌کردیم، ولی خب در اونجا مسافر ایرانی نبود.
آقای دکتر
بله،
عذرخواهی می‌کنم، علائمش چیه؟
بله، علائم ویروس مثل ویروس آنفلانزا است، یعنی بدن درد و خستگی شدید که بعد از ممکنه با اسهال استفراغ همراه بشه. این ویروس هانتا ویروس آمریکای جنوبی بعدش ذات‌الریه ایجاد میکنه و نارسایی قلبی ایجاد میکنه بعدش.
آی دکتر معذرت میخوام، اینقدر با صراحت میخوایم صحبت بکنیم، اگر بله. 1 در 1000 کسی این بیماری رو بگیره بله. بلا فاصله فوت میکنه یا نه راه درمانی هم الان براش هست؟
ببینید، درمان اختصاصی وجود نداره، یعنی که شما یه داروی آنتی ویروس که آنتی بیوتیکش باشه فعلا وجود نداره. درمانش حمایتی هست، یعنی کنترل فشار خون و بعد ادم ریه و ایناست و استراحت، مثل تقریبا اغلب ویروس ها درمان های حمایتی است. منتها این که این ویروس چون مرگومیش حدود 20-30% هست، انتشار هم کمه، چون کسایی که مبتلا میشن هم متاسفانه فوت میکنن، بعضی هاشون دیگه اونجوری انتقال پیدا نمیکنه. هانتا ویروس آسیایی که مرگومیش خیلی کمتره و از 1970 در آسیا پراکنده بوده، اون احتمال انتشارش از موش به انسان بیشتره ولی اون مرگ و میرش کمتره.
به حال انشاءالله امیدوار هستیم دیگه. البته مردم الان با این حرفای شما امیدوار شدن که فعلا خطری تهدیدشون نمیکنه، اما این باعث نمیشه که مراقبت نکنیم، این باعث نمیشه هوشمند نباشیم، این باعث نمیشه اگر حالا مسافری از خارج از کشور میاد مسئولین ما رصد نکنن، او را آزمایش مورد آزمایش قرار ندن. به هر حال ما سر کرونا هم یه همچین حرفایی میزدیم، گفتیم خب خدا رو شکر ما نگرفتیم، به ما نمیرسه، ولی دیدیم که خیلی زود فراگیر شد.
بیماری کلا تنفسی بله. هست
درسته، ولی خب به هر حال سر این هم باید خیلی حواسمون جمع باشه آقای دکتر.
این ویروس خاصیت انتقالش فرق میکنه.
درست.
و البته اینو بگم، مهمتری راه پیشگیری از ابتلا به این در واقع پرهیز از تماس با موشه، چون یکی گاز گرفتن موش باعث ابتلا میشه، یکی هم ادرار و مدفوع در واقع موش ها، مخصوصا در جاهای مخروبه اینا که موش ها خیلی زیاد باشن و مثلا ایجاد گرد و غبار آغشته به ادرار موش بشه و اینا خطرناک هستن.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر حبیب‌زاده که اینقدر امیدبخش صحبت کردید و اینقدر خبرهای خوبی رو دادید که دوستان عزیزمون در وزارت بهداشت هوشیار هستند، آماده هستند و دارن لحظه به لحظه رصد میکنن که انشالله در صحت و سلامت باشن مردم کشورم. حضرت عالی رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشین، منم متشکرم.
یا علی مدد، خدا حافظ. استدیو صدای شهر.
صدای شهر.
عصر خوبی رو برای همه شما شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران آرزو میکنم و دعوت میکنم 5 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید با توضیح اینکه امروز در صدای شهر داریم راجع به حق و حقوق عابرین پیاده صحبت میکنیم و اینکه چقدر شما به حقتون به عنوان یک عابر پیاده آگاهی دارید. خب در خیابان‌های شهر تهران حد اکثر سرعتی که برای رانندگان و موتورسیکلت سواران در نظر گرفته شده میدونید چقدر هست؟ طبق قانون گفته شده 50 کیلومتر در ساعت و در میادین و پیچ‌ها حدود 20 کیلومتر در نظر گرفته شده. این رو هم حتما میدونید که تأثیر رعایت سرعت مجاز بر عبور عابران دقیقاً اونجایی مشخص میشه که اگه عابر پیاده بدون همه راننده ها این سرعت مجاز رو رعایت میکنند و در خیابانهای فرعی به حق تقدم عابر پیاده احترام میگذارند. حالا در عمل واقعا چقدر این اتفاق داره میفته بر میگرده به این آماری که الان خدمتتون عرض میکنم. تا 6 بهمن 1404 گفته شده 37% از کل فوتی‌های تصادف‌های شهر تهران به عابرین پیاده متأسفانه اختصاص داره. آمار بسیار بالایی و تأمل برانگیزه. چقدر زیرساخت‌های شهر ما برای تردد عابرین پیاده درسته و امن و ایمنه که بتونیم جلوگیری بکنیم از این فوتی‌هایی که همین حالا آمارش رو خدمتتون خوندم.
خانم سلام. وقت شما بخیر.
ممنون، وقت شما.
از شما بپرسیم به عنوان عابر پیاده به حقوق خودتون آگاهی دارین؟
بله 100%.
چی رو رعایت میکنی؟
خب این که وقتی میخوام از خیابون رد شم حتما سعی میکنم از پل عابر پیاده استفاده بکنم و اینکه تردد ماشینا که میخوان رد شن اونا رو در نظر بگیرم. آها. اگر احیانا پل هوایی نبود بعد سعی کنم از نقاطی که خیلی روشنه نور داره عبور کنم یا از نور موبایل استفاده کنم که ماشینا رد میشن
بتونم.
بله درست.
خانم چراغ سبز یا قرمز چی کار میکنید؟ گذر میکنید یا نه؟
خب قطعا اگر چراغ سبز باشه نه، ولی اگر قرمز باشه
خب. چرا بعضی عابرین پیاده از چراغ سبز گذر میکنن؟
دیگه اونو باید از خودشون بپرسید.
این فرهنگسازی از کجا نشأت میگیره که رعایت بکنن؟
والا خب از همون اول آدم باید بدونه در هر صورت برای هر چیزی یه قانونی تعریف شده. حالا مثلا قانون این که برای آسایش و آرامش خودمونه، نظم و یه قانون خاصی توی دنیا توی جامعه به وجود بیاد، نه فقط برای یک نفر، کلا برای همه جامعه. بعد یهو می‌بینی کلا یه جامعه منظم و مرتب توی قانون همه چی.
خانم خیلی متشکرم، محبت کردید، خدا نگهدار.
مرسی.
اینجا استدیو صدای شهر.
دو تا سوال در گزارش و گفتگوی خانم مصطفی ذهن منو مشغول کرد. یکی برمیگرده به پل عابر پیاده‌ای که صرفاً پله داره و مکانیزه نیست و پله‌های برقی نداره. تکلیف